بسم الله الرحمن الرحیم.
سعی میکنم تو این فرصت سبک زندگی به طور خاص از منظر اسلامی و نه هر نوع معنویت و دین و آیینی، نه هر نوع عرفان و معنویتی، و به نحو اخص اسلام با تفسیر اهل بیت و مشخصا امام صادق سلام الله علیه نکاتی رو عرض بکنم که ببینیم امام صادق سلام الله علیه در برابر این دو روی کرد به زندگی، یکی معنا ستیز و ماده زده و یکی معنا و یکی ماده گریز و دچار توهم معنا و معنویت، در برابر این دو جریان طرز فکر و سبک زندگی اسلامی و به طور مشخص امام صادق علیه السلام چه بود؟ من ابتدا به تفکری که به نام اندیویدوالیزم مطرح شده در مدرنیته غرب و با عنوان فردگرایی ترجمه شده اما در واقع یک فردگرایی کاذب است و عملا اتمیزه کردن انسان هاست، یعنی انسان ها رو جدا از هم دیدن، هر انسانی به عنوان یک اتم مستقل از سایر انسان ها، هر کسی تمام توجه و نگاهش فقط به خود و مرکزیت دادن نه به عقلانیت و مصالح فردی بلکه به نفسانیت فردی، اونچه که تعبیر درست‌ترش رو باید اگویزم نامید. اگویزم یعنی خودمحوری، یعنی منیت و نفسانیت. یه چیزی به نام انسان محوری و فردگرایی مطرح شد در غرب مدرن که البته این حرف تازه ای نبود، در طول تاریخ همیشه نمایندگان و سخنگویان و متفکرانی داشته. تمام تمدن‌های فرعونی در طول تاریخ بر اساس این تعریف مادی از انسان و انسانیت بنا شدن، منتها اسم روشنفکریش در این دوره‌های جدید شد اندیویدوالیسم و به مفهوم احترام به فرد و فردگرایی و اینا، که حالا خواهیم دید این حاوی ذره‌ای احترام حقیقی به فرد و به انسان نیست، در واقع نوعی اتمیزم نفسانی است. نفسانیت و منیت بشر رو، من محوری رو تئوریزه کرده. نفسانیت که در طول تاریخ همیشه حضور داشته، الان هم حضور داره و حضور خواهد داشت، بخش مهمی از تاریخ بشر رو نفسانیت‌های ما سازماندهی کرده و پیش برده. منتها تعابیر روشن فکری از نفسانیت کردن، این یکی از خصوصیات این دوره‌های جدید در جهان که با تعابیر روشن فکری و آکادمیک و اینا یه مفهوم نادرست اخلاقی رو تبدیلش بکنن به یک امر پسندیده و برای الگوسازی، برای توجیه منیت‌های بشر، عقل را به زیر مهمیز نفس کشیدن، در حالی که تمام شعار انبیا و همه هدف اونها این بود که نفس زیر مهمیز عقلانیت در بیاد. این منیت اون هویت اصیل انسانی یک طرف بود، هویت ریشه‌دار توحیدی انسان که معادل خلیفت اللهی انسان بود، کرامت الهی انسان بود، در مقابل او حیوانیت انسان برجسته شد. این او دیدگاهی است که معنویت گریز و ماده زده است. منتها عرض کردم برچسب‌های روشنفکری روش زده میشه و عقلانیت بشر، فطرت بشر، خلافت اللهی بشر زیر سوال میره، به جاش اون بعد منیت و خودخواهی بشر تزیین روشنفکری میشه. این راجب تاریخ پدید آمدن این من و تئوریزه شدن نفسانیت، هم به لحاظ تاریخی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی به خصوص و به ویژه اقتصادی، و هم به لحاظ فلسفی و مباحثی که در حوزه علوم اجتماعی و علوم انسانی از قرن 16-17 میلادی به تدریج در اروپا نطفه بست، شکل گرفت، در قرن 18 اجتماعی شد، ژورنالیستی شد، وارد عرصه عمومی شد، از حلقات کوچک در قرن 19 بر مقدرات اروپا غرب و به تدریج جهان مسلط شد، در قرن 20 اینا شدن گفتمان حاکم بر همه دانشگاه‌ها در رشته‌های علوم انسانی و علوم اجتماعی و بحثایی که به سبک زندگی مستقیم یا غیر مستقیم مربوطه. انسان چیست؟ در این سبک تفکر انسان‌ها هر کدام یک اتم مجزا از بقیه انسان‌ها هستند. اصلا فرد محوری، نفسانیت اینجوریه، هر کسی خودشو مرکز عالم میبینه، قرار نیست عبد باشی، آزادی. اون تعبیری که نقل شده از امام صادق علیه السلام که میرفتن و دیدن کنار کوچه، دیدن از داخل یه خونه‌ای داره صدای بزن برخص و لهو و لعب و شراب و رقاصی و اینها میاد و اینا، وقت او خادم او خونه آمده بود بیرون آشغالا رو بذاره بیرون، دید امام صادق داره رد میشه از اونجا. بعد امام صادق پرسیدن که صاحب این خونه آزاده یا عبد؟ گفت نه آقا آزاده. فکر کرد میگن یعنی برده مثلا. گفت نه آزاده. امام فرمودن معلومه آزاده، معلومه که آزاده. این آزاد به مفهوم اون آزادی که ما میگیم دنبالشیم به ایمان یک شعار که حق الهی بشره نیست، این آزاده یعنی همون سبک زندگی لیبرال، یعنی آزاد از اخلاق و تعبد و انسانیت، آزاد از همه اصول. که بعد وقتی برگشت رفت تو قضیه رو، بعد شب بعد از مهمانی که تمام شد تعریف کرد برای صاحب خونه، گفت که همچی حرف زده، چون گفته بله او آزاده، که شنیدن دوستان نقش شده این بنده خدا به شدت متاثر شد و به فکر فرو رفت و متحول شد با هم یه جمله امام صادق، و نقش شده که این مسیر زندگیشو کلا عوض کرد. گفت راست میگه، تا حالا آزاد زندگی کردم، از حالا میخوام عبد باشم و میخوام اصولی داشته باشم، آزاد از اصول نباشم. و حتی نقش شده که کل اموالشو داد و به سمت، البته باز یه جایی هم خوندم، به سمت عارف مسلکی رفت که اون رو هم امام صادق این سبک رو هم قبول نداره، که حالا به او اشاره خواهم کرد. حالا سوال، واقعا اگر توجه اصلی به انسانیت انسان باشه بدون انکار حیوانیت انسان، اما اصالت رو بدی به انسانیت انسان، این بیشتر این فردگرایی برجسته تر و واقعی تره، یا تمرکز رو ببریم رو حیوانیت انسان و بگیم انسانیتی وجود نداره، انسانیتش در ذیل حیوانیتش تعریف میشه، عقل فرا غریزه‌ای وجود نداره، عقل تابع غریزه برده غرایز بشره، عقل فقط در حد ابزاره، عقل ابزاری فقط، یا ای که نه بگی عقل هم در ابزار هم در اهداف، هر دو، کدوم یکی از این دوتا احترام به انسانیت انسانه؟ کدومی که از این دو دیدگاه عقلانی است، یعنی حرمت عقل بیشتر رعایت میشه؟ خب شما میگید عقل نیست مگر در حد ابزار در خدمت غریزه، درسته؟ این یک سبک زندگی. یک سبک زندگی هم انبیا گفتن که عقل حاکم مدیر غرایز، و هم به عنوان تعریف هدف و مبنا، هم به عنوان ابزار، هر دوش. ما عقل ابزاری رو قبول داریم، امام صادق در این باب زیاد روایت دادن در باب به نفع عقل ابزاری، منتها در ذیل عقل الهی. حالا این دو تا سبک زندگی انصافا کدوم عقلان، کدوم انسانی است، کدوم حیوانی و غیر انسانی است، مادون شأن انسانه؟ کدومی که از این دو تا سبک عقلانی است، کدام سبک زندگی غریزی است که عقل در خدمت غریزه است نه مسلط و مدیر غریزه؟ خب اینا حرفای بسیار مهمیه. اتفاقا ما مدعی انسان گرایی و انسان شرافت انسان و اشرفیت، اصلا جز تفکر توحیدی نمیتونیم انسان اشرف خلائق باشه، چون با بقیه خلائق چه فرقی داری؟ وقتی عقل بر در تو نیست، جوهر عقل حاکم بر غریزه، وقتی وحی دروغه، وقتی فطرت الهی نداری، وقتی ظرفیت خلیفت اللهی نداری، چرا انسان اشرف خلائق؟ ما نمیفهمیم رو چه فضیلتی داری بر بقیه حیوانات؟ اونا هم به همین شکل، تمام حیوانات دنبال سود، غریزه، خودخواهی، به این معنا اگه این اندیویدوالیسم خوکم اندیویدوالیسته، بیشتر از انسانم فردگراست، اونم فرد خودش رو داره میبینه طبق غرایز. اصلا این شعارا فریبنده است. آقا سبک زندگی آزاد، اتفاقا آزاد نیست، سبک زندگی لیبرال به مفهوم مثبتش فقط سبک زندگی الهی است، چون آزاد از غرایز خودت تصمیم میگیری. اتفاقا لیبرال به معنای مثبتش آزاد، زندگی آزاد، زندگی آزاد مال انسانی است که میتونه در سر هر دوراهی و سراهی و چهار راه بیندیشه، انتخاب کنه، ترجیح دهد، تصمیم بگیره، عمل کنه. این آزاده واقعا. من و شما، ما در کدومی که از این دو شرایط آزادتریم و واقعا لیبرالیم؟ اون وقتی که مثلا بنده عصبانی که میشم خیلی سخت خودم رو میتونم کنترل کنم، بعدش هم پشیمان میشم. خب حالا در اون لحظه که من عصبانیم، دارم فحش میدم، اهانت میکنم، من آزادم یا اسیرم؟ من اسیر خشم خودم هم دیگه. اما کسی که در شرایط مثل من قرار میگیره و خودشو کنترل میکنه، او آزاده، من آزاد نیستم. انسانی که تا شهوت ما میاد سراغمون، میخوایم به هر ترتیبی حلال حلال و حرام نمیشناسیم، حلال و حرام نشناسه، میخواد خودشو ارضا کنه، این آزاده، این اسیره. امیرالمومنین علیه السلام فرمودن انسان‌ها دو دستن، بعضی امیرن بعضی اسیرن. اکثر بشریت اسیرن، آزاد نیستن، چون هر لحظه ای که شهوت، غضب اینا میاد سراغ ماها، طبق او سریع عمل میکنه، میخوایم انتقام بگیریم به هر شکلی. اما اوی اقلیتی هستن که اینها امیرن. حضرت امیر فرمود اونا امیرن، اسیر نیستند. اونا امیرن یعنی فرمانده خودشونن، خودشون رو کنترل میکنن، اونا آزادن. آزاد کسیه که، ببین آزاد کیه؟ آزاد کسیه که در لحظه که میرسه سر چند راهی میتونه بیسته، فکر کنه، تصمیم بگیره و اونطور که خودش تشخیص میده اون وقت عمل کنه، این آزاده. اما ما میرسیم سر یک دوراهی، خشم سراغ ما آمده، عصبانیم از کسی، میخوایم هر طور شده خودم رو میخوام تخلیه کنم و به اون صدمه بزنم، اصلا من اینجا تصمیم نمیگیرم، تصمیم من نگرفتم، من سری دنبال غریزه حرکت کردم، حالا من آزادم یا او؟ بنابراین این شعارها رو اگر دقت بکنید، اینا صحبت از زندگی لیبرال، زندگی آزاد. اتفاقا موجود غریزی، انسان رو وقتی اینجوری تعریف کردی به عنوان یک حیوان غریزی، این نمیتونه لیبرال آزاد به معنی لغوی کلمه باشه. بله آزاد به همون معنایی که امام صادق فرمودن میتونه باشه، یعنی آزاد از عقل و اخلاق. فردگرایی، اتفاقا فردگرایی حقیقی در سبک زندگی تو الهیه، چون اونجاست که فرد انسان از افراد سایر موجودات متمایز میشه. فرد انسان با فرد خوک، با فرد درخت، با فرد سنگ تفاوت پیدا میکنه، واقعا تفاوت جوهری پیدا میکنه. کدوم فردگرایی بالاتر از اینکه بگن انسان خلیفت الله میتونه باشه؟ دیگه از این بالاتر میشه؟ کدوم فردگرایی میتونه در این حد برسه که امام صادق علیه السلام فرمودن که ما عظمت نعمت عبد الا اشتدت معونه الناس علیه؟ فرمودن وقتی که نعمت‌های الهی پیش شما زیاد میشه، نیازهای مردم به شما زیاد میشه، پناه میارن به شما. هر انسانی که به شما پناه میاره، از شما کمک میخواد تو زندگیش، امام صادق علیه السلام میفرماند اون انسان رو نماینده خداوند بدانید، او خودش نیست، او رو از طرف خدا بدانید. اگر خسته شدید از اینکه مدام میان سراغ شما مشکلاتشون رو به شما میگن، خسته شدی، گفتی برو بابا دنبال کارت دیگه، من خودم هم زندگی دارم، فرمود فقط تعرض لسلب نعمت، خودتو در معرض سلب نعمت قرار دادی، اون نعمت‌های بزرگ رو خداوند از تو پس خواهد گرفت، چون تو انسان رو پس زدی و این انسان محتاج نماینده خدا بود. من میخوام ببینم از این فردگرایی بالاتر ممکنه که اهل بیت بفرمان خداوند فرمود که وقتی کسی میره عیادت یک انسان مریض، آمده عیادت خدا. وقتی میره دیدن کمک به یک فقیر، رفته به دیدن خدا، قرض داده به خدا. وقتی قرض میدی به یک انسان فقیر، قرض داده به خدا. قرآن میفرماد دیگه من ذا الذی، کی قرض میده به خداوند؟ حالا خدایی که خودش میگه هو الغنی انتم الفقراء، شما همه فقیرید، خدا غنی است. بعد میگه کی به خدا قرض میده؟ یعنی چی به خدا قرض؟ میگه قرض دادن به یک انسان محتاج، میگه اون فرد انسانی، این قرض دادن به خداست. رفتن به زیارت و عیادت همدیگه، صله رحم و دوستان و خانواده، میفرماد وقتی دیدن هم میرید، رفتید زیارت خدا. من میخوام ببینم فردگرایی کجا تا این حد، شما در کدام مکتب دیدید؟ کدوم اندیویدوالیسم در این حد که یک فرد عادی بشر رو میگه نماینده خداست، خدمت به او خدمت به خداست، ظرفیت خلیفت اللهی برای انسان قرار میده. اینا اسمش لیبرال، اسمش آزاد، آزاد انسان، آزاد اسمش انسان بل اهمیت فرد، اومانیزم، انسانگرایی. کدوم هیومن؟ اصلا وقتی تو در مبنای تفکر اومانیستی انسان رو یک موجود طبیعی با تاریخ طبیعی فقط تعریف کردی، این چرا هیومنه دیگه؟ اصلا این چه نوع هیومنه؟ کجاش انسانه؟ این با این هیومن با انیمال چه فرقی داره؟ هیومانیست با انیمالیست چه فرقی داره؟ ذاتن که تفاوتی نداره. تو تفکر توحیدی قرآنیست، در سبک انسانشناسی پیامبر و اهل بیت که انسان واقعا مطرح میشه، واقعا هیومانیزم، توجه به انسان، حرمت انسان معنا پیدا میکنه، حقوق بشر الهی میشه، مقدس میشه، چون مربوط به خداست، چون خدا این حقوق رو برای بشر قرار داد، چون خدا فرمود آبروی یک انسان، یک بنده مؤمن، آبروی او حریم خداست، حالا مقدس میشه. چون خدا فرمود هر کس ظلم به مردم بکند به خداوند اعلام جنگ کرده است. ببینید حرمت انسان، حرمت فرد، زندگی آزاد تو این تفکر فقط معنا پیدا میکنه. یه وقت فردیت میگید مراد فردیت غریزی است، یه وقت میگی فردیت فردیت متعالی است. در تفکری که میگه نفخت فیه من روحی، فردیت حقیقی متعالی، فردیت با ارزش معنا پیدا میکنه. نه در اون تفکر که البته شکل اتمیزم و هومانیزم مادی شکلش متفاوته، اما باطنش یکیه. پس ببینید ما تا اینجا یک جنبندی بکنیم، اینجا نکته رو یک نتیجه بگیرم، این بخش از عرایزم رو. شخصیت الهی داریم برای انسان، یکی هم فردیت غریزی داریم. اینا به فردیت غریزی رو به رسمیت میشناسن، اندیویدوالیته، اندیویدوالیسم، این فردیت غریزی رو میگه. به شخصیت الهیش توجه نداره، که اتفاقا فردیت و انسانیت در حکم اونش در گرو اون شخصیت الهی است. حقوق بشر با انسانشناسی توحیدی قداست پیدا میکنه، و الا اگر نگاه سکولار به انسان کردی، سکولاریزاسیون یعنی قداست زدائی. تعریف سکولار انسان یعنی تعریف غیر مقدس انسان. اتفاقا انسان در تعریف سکولار دیگه نامقدسه، یه موجود نامقدسیه، حریم الهی نداره. اما وقتی یه انسان رو عبدالله تعریف کردی، چون وصل به الله میشه قداست پیدا میکنه، حقوق انسان میشه مقدس، حرمتش هم میشه مقدس. وقتی امام صادق علیه السلام فرمودن ریختن آبروی و کرامت، ضایع کردن کرامت یک انسان در جامعه پیش خداوند منفورتر است از لجن مالیدن به دیوار کعبه. من میخوام ببینم قداست انسان از این بالاتر؟ واقعا کدوم هومانیزم، کدوم اومانیزم، کدوم اندیویدوالیسم در این حد برای انسان فردیت و شخصیت و کرامت قائله؟ که امام صادق علیه السلام میفرمان لجن به دیوار کعبه بمالید، اما یک انسان رو بی آبرو نکنید، بندگان خدا رو بی حرمت نکنید. اینا انسان گرایی و فرد گرایی است، یا اونا که میگه انسان یک موجود غریزی، یک حیوان دوپاست؟ این حقوق، حقوق بشر اینجا میشه مقدس یا اونجا؟ متأ جوری رسانه ها دست ایناست، ادبیات دانشگاهی و روشنفکری رو در دنیا در این 50 سال 100 سال اینا جوری قبضه کردن، یک گفتمان رسانه‌ای، یک گفتمان دانشگاهی با این صنعت فرهنگ و فرهنگسازی ساختن، تفکر توده‌ای و اجتماعی رو ایجاد کردن بین مردم، چه روشنفکر نما، چه روشنفکرش، روشنفکر نماش و روشنفکر زدش، که واقعا همه چیزو برعکس ببینن. فکر کنن وقتی داری از دین و خدا اینا میگی انسان کوچک و حقیر میشه، ولی وقتی میگی خدا نیست انسان مثل بزرگ میشه. اینا مغالطه های بزرگه، همه هدف هم در جهت قایات و منافع سرمایه‌داری، تفکر سرمایه‌داری و قارونی است. و این فردگرایی یک فردگرایی کاملا دروغ و قلابی است و کلاه بزرگی است که بر سر دانشگاه‌های دنیا گذاشتن، و این تعریف از انسان رو کردن مبنای علوم انسانی و علوم اجتماعی. وقتی از انسان حرف میزنه مراد اینه، نه اونی که انبیا میگن. انسان منهای فطرت الهی، انسان منهای معاد، انسان منهای خلیفت اللهی، انسانی که حقوقش مقدس نیست، انسانی که یه حیوانیست مطابق با بقیه حیوانات یک تفاوتایی داره. این انسان میشه هسته اصلی و تعریف متافیزیک، فیزیک و متافیزیک از انسان. اینا یه بحثی دارن تو حوزه مفهوم شناسی نظم و امنیت و جرم شناسی و هنجار شناسی تو مباحث علوم اجتماعی مربوط به جامعه شناسی جرم و کجرفتاری. یه بحث مفصلی اونجاست که اون خیلی نشون میده پشت پرده ای تفکر چه انسان شناسی هست. مفهوم واگرایی و همگرایی، اتحاد و نفرت، صلح و جنگ، انزوا طلبی و جامعه پذیری، مفهوم قانونگریزی و شریعت باوری، تحلیل مفهوم همبستگی اجتماعی، اینا همه از این دو تا منظر به دو تا نتیجه متفاوت منجر میشه. مفهوم تضاد اجتماعی، مفهوم کنش متقابل، ترجیح بندای تو حوزه علوم اجتماعی که مناسبات اجتماعی، وحدت و امنیت اجتماعی یا جنگ و خشونت‌های اجتماعی برای اساس تعریف خواستن بکنن. مفهوم همبستگی اجتماعی دو جور اینجا تعریف میشه: کنش متقابل، مفهوم کجروی، متد جامعه شناسی، رفتار شناسی، متد جرم شناسی در جامعه، کاملا بر اساس از در بر اساس این دو نوع سبک زندگی دو جور تعریف میشه، بر اساس این دو نوع انسان شناسی دو جور تعریف میشه و دو تا سبک زندگی رو به وجود میاره. من نمیخوام بگم دو تا از اساس، ولی واقعا دو تا حدودی بسیاری متفاوت. در جرم شناسی و مفهوم شناسی امنیت، در انسان شناسی جمعی و فردی، در تفکر امام صادق علیه السلام، مکتب امام صادق که روایتش میخونم الان براتون، هم به عوامل مادی خارجی توجه میشه، هم به عوامل درونی زیست شناختی بشر توجه میشه. مسائلی مثل ژنتیک، ارثی بودن، مسئله مثل نوع تغذیه، مسئله مثل نوع تعلیم تربیت اجتماعی، هم به ساختارهای اجتماعی توجه میشه، هم به عوامل اقتصادی توجه میشه. وقتی میفرماد فقر که میاد کفرم با خودش میاره برای اکثر مردم، از اون طرف هم میفرماد اونایی که زندگی های خیلی اسرافگرانه و اشرافی دارن، اونا هم زندگیشون کافرانه است. یعنی دخالت عوامل اقتصادی رو در تربیت عمومی، نه خواص. همیشه تو جامعه آدم های خاصی هستن که فقیر باشن یا میلیاردر، اینا یه جور زندگی میکنن، اینا آدم های خیلی کمی هستن. وقتی میلیاردره سبک زندگیش بازم متعادله و به دیگران میده، وقتی فقیره بازم سبک زندگیش انسانیه و ذلت به خودش راه نمیده، اینا آدم های کمی هستن. اکثریت ما، اکثریت بشر، وقتی میلیاردری با فقیر دو جور زندگی میکنی و در هر دو جور هم تخلفات خاص خودشو میکنی. یعنی وقتی میلیارد الان به ما میگه چک میارم آقا شما 10 میلیارد تومان بهتون دادم همین الان، یه مرتبه هوسا، برنامه‌ها، اولویت بندی ها، اینا همه عوض میشه. اما یه آدم تربیت شده الهی، یک مؤمن، در زندگی شخصیش هیچ اتفاقی نمیفته، در روحیات شخصیش، تمایلاتش، وظائفش تغییر میکنه. یا ما فقیر میشیم، همین الان به ما بگن آقا اموال تو، خونه و زندگی، نه همه رفت، هیچی نداری، یه مرتبه روحیات ما عوض میشه، اخلاقمون عوض میشه، با زنمون، شوهرت، بچت، اینا، با همسایه، رفیق، روابط تغییر میکنه، اصلا حرف زدنمون، نوع تصمیم گیری و خواب و بیداریمون تغییر میکنه، رژیم غذایی تغییر میکنه. او آدمای خاص نه، ولی خب انبیا اکثریت مردم رو میبینن، با اونا حرف میزنن، او خواص رو میبینن جداگانه با اونا حرف میزنن، با او عده خاص یه جور حرف میزنن، با این عام که ماهای یه جوری دیگه ای حرف میزنن. در مناسبات عام عوامل اجتماعی رو میبینن، عوامل اقتصادی، عوامل احساسی و درونی، عوامل ساختی اجتماعی، نهادهای اجتماعی. اما در این حال اقراق نمیشه، یعنی در کنار عوامل بیرونی به مسئولیت فرد، به اراده او، به حق انتخاب او، به تعلیم و تربیت خود او، به میزان نفسانیت و عقلانیت و تقوای او هم توجه میشه. هر دوش مهمه، هر دو دیده میشه و نقش رسانه دیده میشه. چرا میگن امر به معروف نهی از منکر؟ برای که اگه اینا ای باشه یا نباشه، فضای رسانه‌ای و افکار عمومی در جامعه عوض میشه. وقتی فضا عوض شد، روی آدمای ضعیف و متوسط اثر میگذاره. اون آدمای قوی ساخته شده ان که اگر 600 تا بوق تبلیغاتی و رسانه رو سرشون باشه، اینا قدرت تشخیص دارن و اراده مقاومتشون تغییر نمیکنه. ولی اکثریت بشر همین که بوغهایی که با اینا داره صدا و تصویر و خبر و تحلیل میده تغییر کنه، یه مرتبه شناخت اینا از واقعیت عوض میشه، جاشون و موضعشون عوض میشه. لذا میگن آقا مراقب باشید، مراقب رسانه ها، تعلیم تربیت، افکار عمومی، فضای عمومی جامعه باشید، امر به معروف نهی از منکر، یعنی دفاع علنی رسانه‌ای و اجتماعی از حق و عدالت بکنید، ندارید فضا بیفته دست مخالفان این اصول. بنابراین ببینید در سبک زندگی اسلامی نقش مدیریت، رسانه، مدرسه، خانواده، حتی طبقه که شما تو خانواده فقیر یا ثروتمندی، اینا تأثیر داره، ژنتیک، جنسیت تأثیر داره، نگاه زنانه به مسائل و نگاه مردانه یه جایی با هم واقعا تفاوت داره، یه جایی هیچ تفاوتی نداره، بعضی واقعیات رو مرد و زن یه جور میفهمن، مشترک، شناخت مشترک دارن، در بعضی از واقعیات شناخت و نگاه زنانه با نگاه و شناخت مردانه واقعا متفاوته، زیبایی شناسی زن و مرد همه جا مثل هم نیست، یک تفاوتهایی به لحاظ جنسیتی در نوع داوری‌ها و در نوع تصمیم گیری ها یه جاهایی وجود داره، در یک حوزه کاملا یکسانه، در یک حوزه هایی تفاوت داره، میزان دخالت خشم و خشونت در رفتار زن و مرد یکسان نیست، نوع نگاه مبتنی بر اشتها و شهوت و تمایل در زن و مرد از یک نوع نیست، قوای حسی مرد و زن یه جایی با هم تفاوت داره. یک قوا نیروهای حسی، ادراکات حسی در زن قوی تره، در مرد ضعیف تره. یک ادراکات حسی در مرد قوی تره، در زن ضعیف تره. در نوع ادراکات و داوری های ذهنی یه جایی کاملا مرد و زن مثل همن، یه جایی متفاوتن. ذهنیت زنانه و مردانه، یعنی ذهنیت یه جایی جنسیت داره، یه جایی جنسیت نداره. همه اینا لحاظ شده در روایات ما که کجا مشترکه، کجا متفاوته و به ازای هر کدوم چه باید کرد و چه نباید کرد. تأثیر دولت در حکومت و قدرت دست کیاست؟ وقتی می‌فرماد که الناس علی دین ملوکهم، یعنی تأثیر قدرت و حاکمیت در اخلاق و افکار و حتی نوع دینداری مردم، تأثیر حکومت و قدرت، ساختهای سیاسی دیده میشه. حالا این روایت مشهوره، از این آیت روایت ما خیلی داریم، 4-5 تاش همه شنیدن، بقیه اکثر ماها نشنیدیم. طبیعت، حتی در روایات ما داریم که طبیعتی که شما دارید توش زندگی میکنی در روحیات شما تأثیر داره. کسی که تو بیابون خشک بی آب و علف زیر آفتاب داغ داره زندگی میکنه، تو کویر با کسی که شمال کنار دریا داره زندگی میکنه، اینا طبیعت و روحیاتشون مثل هم نیست. همونطور که کسی که در یک خانواده ثروتمند بزرگ شده با کسی که توی خونه فقیر بزرگ میشه، اینا تفاوتایی به لحاظ طبیعت ثانوی پیدا میکنن. همه این تفاوتا باید دیده بشه در تعلیم و تربیت و در سبک زندگی. از اون طرف همه چیزو نباید از بیرون فقط دید، درون انسان هم هست. انسان در این حال یک قدرت درک و شناخت و اراده ای داره که چه زن باشه چه مرد، چه پیر باشه چه جوان، چه غنی باشه چه فقیر، چه تو کویر زندگی کنی چه کنار ساحل، چه تو دولت عدل باشی چه دولت ظلم، خانواده فقیر باشی یا ثروتمند، هر چه که باشی در هر صورت انتخاب نهایی با خودت است. تو انسان مثل حیوانات نیستی که 100% تابع محیط و طبیعت و جامعه و فضای عمومی هست. در این حال انسان، خداوند به انسان این قدرت رو داده که بتونه علی رغم شرایط طبیعی و اجتماعی بیندیشد، علی رغم اونا تصمیم بگیره، علی رغم اونا عمل کنه. میتونی حر باشی و یک شبه حسینی بشی، میتونی شمر باشی، سردار امیرالمؤمنین باشی و بشی قاتل کربلا، میتونی زن فرعون باشی یا خواهر فرعون باشی، از مرکز کفر و استکبار میشی ولی خدا، که خدای متعال در قرآن میگه این خانم الگوست برای همه مردان و زنان. میتونی زن حضرت نوح باشی و جزو کفار باشی، پسر نوح باشی و جزو کفار باشی. یعنی میتونی علی رغم خانوادت، علی رغم محیطت، علی رغم طبقه اقتصادی، علی رغم همه چیز، علی رغم همه اون چه که گفتن جبرهای تاریخی و اجتماعی است، میتونی بیاندیشی، تصمیم بگیری و عمل کنی. این انسان و به هر دو بعدش توجه شده. قرآن کریم و روایات و امام صادق علیه السلام به هر دو بعدش توجه میکنن. جنبندی بکنم این رو، تبعین های صرفا پوزیتیویستی، صرفا مادی از مفهوم رفتار انسان، جامعه، فرد، قانون، ستیز، جرم، کجروی، اینا رو ما مطلق، اینا مطلق میکنن، ما مطلق نمیکنیم، اما ردم به طور کامل نمیکنیم. بخشش درسته، اینا تا حدی کمک میکنه که رفتارهای خیلی قشری و طبیعی اکثری بشر رو فرموله بکنه، ولی جزئی بینی افراطی و مادی باعث میشه که چشم شما به روی واقعیت‌های بسیار بزرگتری و ریشه‌ای‌تری بسته بشه و ظرفیت‌های بسیار مهمتری در انسان‌ها هست که با نگاه پوزیتیویستی و مادی هرگز دیده و درک نمیشه. قدرت انتخاب انسان رو اینا نمیفهمن چیه. اینا اراده رو یک موجود مادی، معلول مادی محض در زنجیره علل طبیعی فقط میبینن که در واقع وجود خارجی نداره. قدرت انتخاب، اراده آزاد رو اصلا نمیفهمن چیست. اینکه خدای متعال میفرماد هدیناه النجدین، ما هر دو سرزمین رو، هر دو قلم رو به بشر نشون دادیم. هر دو سرزمین نجد، هر دو رو بهش نشون دادیم. قدرت تصمیم و انتخاب در هر دو مسیر رو داره، اما شاکرن و اما کفورا. میتونی شاکر باشی یا کفور باشی، یعنی امکان و حق و قدرت انتخاب به تو دادیم. اینو نمیتونم بپذیرم تو نگاه مادی محض به انسان، از جمله نگاه پوزیتیویستی. قدرت انتخاب مردم، خلاقیت رو، قدرت فرهنگ رو در انسان قدرت عقلانیت فرا غریزه رو در انسان نمیتونن بفهمن، فقط میل غریزی رو میبینن، فطرت الهی و ایمان تعالی طلب رو ندیده میگیرن، فردیت شخصیت الهی انسان رو نمیبینن، فقط فردیت مادیش رو میبینن. کم کم یه نوع جبرگرایی غریزی الگوی حاکم بر رفتار انسان‌ها میشه تو بحث‌های دانشگاهی علوم اجتماعی علوم انسانی و در عالم واقع وقتی برنامه می‌ریزی داره برای یک گله حیوانی برنامه می‌ریزی که اسمش انسانه، خودش انسان نیست. انسان حیوان دوپای اجتماعی تعریف میشه دیگه. اینا تو تفکر مادی جرم رو هم جرم نمی‌بینن. شما دیدید میگه که اصلا گناه و ثواب چیه، حق و باطل چیه؟ مثل که همونطور که شما بین حیوانات نمیتونی بگی تو این گله این گوسفند اخلاقیه این گوسفند غیر اخلاقیه. مثلا اخلاق یعنی چی؟ اینا جبر غریزی طبیعی است. اینا همین رو تعمیم میدن به انسان. یعنی هر کاری که میکنه یه واکنش قطعی جبری است. انسان میشه حیوان مجبور، نه عاقل مختار. اگر محرکاشو عوض کنی، مشوقهاشو عوض کنی، رفتارش عوض میشه. مثل یه ماشینه. قانون، مدرسه، رسانه، همه اینا و پلیس، دادگاه، زندان، اینا باید نقش هویج و چماق رو بازی کنن تو جامعه. انسان‌ها رو مثل هر حیوان دیگری شرطی کنیم تا جرم‌ها کمتر بشه. الاغ رو میشه عادت بدی که از ترس چماق به عشق هویج رو دو تا پاش بیسته. کل رفتار و سبک زندگی انسان رو هم میتونی با چماق و هویج تعیین کنی. صحبت نیازی به عقل و اختیار و اینا نیست در انسان. لذا بعضیاشون اومدن تحلیل‌های صرفاً ژنتیک رو، تحلیل‌های زیست شناختی از جرم رو قبول کردن، انحراف رو میگن یک امر کاملاً طبیعی است، اصلا چیزی به نام جرم و فساد وجود نداره. آدم‌کشی، همجنس بازی، خشونت، اعتیاد، تجاوز به سایر ملت‌ها، میگن اینا گناه اخلاقی نیست، حتی جرم قانونی هم نیست، اینا بیماری طبیعیه. بعضیاشون میگفتن، بعضی هم دیگه حالا میگن بیماری هم نیست، اینا یک سبک زندگی است. این یه روشه، اونم یه روشه. هر دوش هم طبیعی است. بستگی به این داره که تو کجا و چجوری این حیوان روش کرده. نوعی انتخاب طبیعی و روش طبیعی است. یعنی در این دیدگاه قتل، غارت، همجنس بازی، ربا، همه چیزایی که در تفکر انبیا گناه دانسته میشه و ظلم دانسته میشه، همه اینا رو طبیعی تفسیر میکنن. میگه اینا جزء طبیعته و طبیعی هم هست. بله جزء طبیعت غریزی هست، ولی با تعلیم و تربیت اینا ارزش ها معلوم میشه، حق و باطل، درست و نادرست. توی تفکر خشونت انسانی مثل خشونت حیوانات تعریف میشه. شما اگه یک حیوان خشنیه به لحاظ اخلاقی تقبیحش میکنی، مثلا شما به لحاظ اخلاقی مثلا شیر رو تقبیحش میکنی، مثلا میگی این کارش غیر اخلاقیه که اینجور نعره میکشه و در رنده است. نه خیر، هر کس به شیر بگه شیر اخلاق بدی داره و کار زشتی میکنه، این معلوم میشه درست قدرت داوری نداره، نمیفهمه حیوان چیه. اینا میگن خشونت انسانی هم یه چشم از خشونت حیوانیه، شهوت انسانی هم مثل شهوت حیوانیه، چون این همون موجوده و این منشأ یه نوع جامعه شناسی، یه نوع جرم شناسی، یه نوع سبک زندگی و تمدن سازی شده. اینا میگه تفاوت امر هنجار و امر ناهنجار تفاوت حقوقی و اخلاقی نیست، تفاوت طبیعی است. دقت کنید خواهش میکنم تو این کلمات، تفاوت طبیعی است نه تفاوت اخلاقی، ولذا قابل ارزش گذاری، تحسین و تقبیح و قابل داوری اخلاقی نیست. وقت نسبتی بین طبیعت و تربیت پیدا میشه که توی این انسان شناسی یک نسبت، در انسان شناسی اسلامی نسبت طبیعت و تربیت یک نسبت دیگری است. در نسبت در انسان شناسی اسلامی انسان طبیعت دارد، اما این طبیعت دو بوده، هم بوده غریزی داره هم بوده فطرت الهی داره، و بعد تربیت این طبیعت رو میتونه تغییر بده، نه ای که تغییر بده، استعدادهای الهی موجود در طبیعت انسان رو پرورش بده، استعدادهای غریزی او رو هم سرکوب نکنه، حذف نکنه، ولی کنترل کنه. این نسبت طبیعت و تربیت در این دیدگاه میشه. تو انسان شناسی های دیگه یه جوری دیگه اینا تعریف میشه. پوزیتیویست ها چسبیدن به علل طبیعی صرفا بیرونی. جبرگراهای زیستی و زیست شناس چسبیدن به جبرهای طبیعی درونی گاهی و عمدتاً جسمانی مربوط به غدد و هورمون‌ها و اینا. تفاوت‌های اخلاقی همه تفسیر میشه به تفاوت‌های جسمی، یعنی همه طبیعی است، همه اجباری است، غیر ارادی است، همه غیر قابل داوری است و غیر قابل ارزش‌گذاری است. کسانی که منشأ اجتماعی و جامعه شناسی رو گذاشتن رو این دیدگاه، بعضیشون ارجاع دادن همه چیزو به تضادهای اجتماعی. گفتن شما اگر میخواهید یک جامعه رو، سبک زندگی در یک جامعه رو تعریف کنید، فقط متمرکز بشید روی مسئله تضادهای اجتماعی، بقیه چیزا رو ندیدن. بعضیا گفتن سبک زندگی رو میخواهید تفسیر کنید، متمرکز شید روی خورده فرهنگ ها. هر کدوم از اینا یه مکتب شده تو حوزه جامعه شناسی و علوم اجتماعی و علوم تعلیم تربیت در غرب. بعضیا گفتن متمرکز شید روی ساختهای اجتماعی، ساختارگرا باشید، یعنی اون ساختارهای اجتماعی همه چیز از اونجا شروع میشه. هر کدوم گفتن این آسیب هایی که تو سبک زندگی پیدا میشه، اینا در بستر تعادل یا به هم خوردن تعادل ها، تعادلی که بین اجزای یک نظام اجتماعی است، پیدا میشن. من فقط مثال بزنم به یکی دو نفر از اینا. دوستان دورکیم رو شناخت میشناسید دیگه، دورکیم یا دورکهایم به اصطلاح از پدران جامعه شناسی مدرنه. ایشون از یک خانواده یهودی است و شد مادی بود، اصلا دیگه ملحد بود. تز اصلی ایشون در جامعه شناسی یک نظریه شدیداً اجتماعی است، یعنی همه چی رو تحلیل جامعه شناختی افراطی فقط میکنه، از همه چیز و حتی از مفهوم جرم اجتماعی، که تمام اینا میگه ماهیت جمعی داره و با احساسات جمعی میسنجه. یه مکتبی تحت تاثیر این تفکر در حوزه جرم شناسی اجتماعی پیدا شد که چرا بعضی سبک‌های زندگی مملو از جرمن، چرا خشونت و جنایت و دزدی و قتل و تجاوز تو بعضی جوامع خیلی زیاده. مبناش یه انسان شناسی است بر همین اساسی که من تعریف کردم. از اینا فقط مثال دارم میزنم. یه مکتب جرم شناسی به وجود آمد به نام مکتب محیط اجتماعی در باب جرم شناسی، بر اساس جامعه شناسی دورکیمی متولد شده. میگه بزهکاری اگر یک میکروب اجتماعی است تو زندگی، تو یک جامعه تجاوز جنایت فلان، میکروب تو محیط آلوده روش میکنه، جامعه تبهکار پروره، بنابراین افراد تو جامعه همه تبهکار هم. یعنی فقط یک عامل رو اصل میکنه و او عامل اجتماعی است. در تفکر اسلامی عامل اجتماعی نفی شد یا نشد؟ نفی نشد. گفتیم عامل اجتماعی حتما تأثیر داره، اما اصالت به عامل اجتماعی داده نشد. اونی که آمد خورده فرهنگ ها رو مطرح کرد، اصالت رو داد به خورده فرهنگ ها. در تفکر اسلامی ما در روایاتی که حالا دیگه فکر میکنم فرصت نشه روایت امام صادق رو بخونم خدمتتون، روایت از امام صادق علیه السلام آوردم که چطور رو خورده فرهنگ ها امام صادق حساسن و توجه میدن اما اصالت رو به اون نمیدن. راجع به ساختار اجتماعی ما روایت داریم از امام صادق سلام الله علیه که ساختارهای اجتماعی تأثیر دارن رو تربیت انسان و سبک زندگیش، اما همه کاره نیستن. تأثیر قهری اجباری 100% نیست. نفسانیت فرد رو کسی که فقط از منظر اجتماعی نگاه میکنه، نفسانیت فرد و انتخابهای مجرمانه و گناه شخصی رو حذف میکنه و در نظر نمیگیره، فقط به متغیرهای جمعی، به آنومی، به فشار اجتماعی، به این چیزها توجه میکنه و حساسیت داره. یک کسی میبینید مثل پارسونز، جامعه شناسی پارسونزی، میخواد همبستگی اجتماعی رو تو سبک زندگی، اتحاد اجتماعی در سبک زندگی تعریف بکنه، میگه منشأ تمام بزهکاری ها و درگیری های اجتماعی اینه که سازماندهی اجتماعی مناسبی تو جامعه نیست. یعنی اجزای نظام اجتماعی نمیتونن همبستگی داشته باشن. یک نظم اجتماعی ضعیف شده داری که همبستگی های ناقص در او به وجود میاد و نتیجهش ازدیاد جرم و دعوا و خشونت میشه. خیلی تکیه میکنه رو اهمیت جامعه پذیری، آموزش و فرهنگ سازی، ولی اراده انسان رو حذف میکنه. باز ما در روایت امام صادق علیه السلام روایاتی داریم که به این مسئله کاملا توجه میکنه، مسئله سازماندهی اجتماعی و اینکه تعلیم و تربیت و رسانه و حاکمیت دست کیاست و چجوری داره جامعه مدیریت میشه، اما در این حال مسئله انتخاب فرد رو حذف نمیکنن. بعضیا رو الگوهای فرهنگی و خرد فرهنگ ها تکیه میکنن، مثلا فرهنگ فقر. ما یه مکتب داریم توی حوزه که تمام تمرکزش اینه که آقا فرهنگ های ناشی از پدیده اجتماعی و اقتصادی اجازه نمیده در درون اون طبقه چیزی غیر از اقتضائات خودش اصلا رشد کنه و به وجود بیاد. یعنی انسان محال است بر خلاف فرهنگ خرد فرهنگ حاکم بر محیط خودش تصمیم بگیره. مثال میزنن به فرهنگ فقر. خب این حرف تا اینجاش اطلاقش غلطه، اصلش درسته که آقا وقتی یک جامعه فقیره، فرهنگ فقر باعث میشه یک ریسک پذیری آدم ها میره بالا، چون دیگه چیزی برای از دست دادن نداره. کارهای خشن خطرناکی پیش بینی نشده درش اتفاق میفته، خشونت زیاد میشه، نیازهای جسمی مثل تغذیه، مثل پوشش، اینا اهمیت و اولویت پیدا میکنه، اون جامعه بی بند و بار و فاقد پرنسیپ میشه دیگه. خیلی میگه کسی که شکم و گشنه داره دیگه به فکر قانون و نظم اجتماعی و چیزای ثانوی دیگه نخواهد بود، و اینا خودشو تو سبک زندگی نشون میده. این حرفم درست است و غلط است؟ درست است برای که حتما این تاثیر داره، حتما این تاثیر داره. ما تو روایت امام صادق علیه السلام داریم میفرمان که فقر باعث میشه که عقل آدما درست کار نکنه، در مورد همون اکثر مردم میگن، نه همه. میفرمان وقتی یک خانواده یا یک جامعه ای تأمین اقتصادی نداره، امنیت اقتصادی نداره، نمیدونه آیا تا آخر سال میتونه ادامه بده یا نمیتونه، امام میفرمان این اتفاقات یک تزلزل عقلانی، نمیتونه مدیریت عقلی بکنه خودشو. دو، سوء ظن و فشارهای روانی اجتماعی زیاد میشه در این جامعه. سه، انسان، امام صادق میفرمان انسان در این جامعه تحقیر میشه، چون اونی که پول نداره تحقیر میشه. میفرمان که یه آدم فقیر ولو عالم و عاقل وقتی حرف میزنه توی جامعه کسی محلش نمیذاره، بهش میگن باز تو زر زدی. ولی یه آدم پولدار میلیاردر بیشور ای آروغ میزنه میگن چی فرمودین؟ امام صادق علیه السلام فرمودن اینجوریه وقتی یک جامعه شعور چیزی نیست و از نظر اقتصادی تعادلش از دست میده، فقیر، انسان فقیر کرامتش تحقیر میشه تو جامعه، نمیذارن حرف بزنه. این اسمش مثلا فرضاً تو جامعه شناسی گذاشتن الگوی نمیدونم اسکار لوئیس به عنوان یک مکتب وسیع راجبش چقدر مقاله بحث. شما کل این بحث رو تو 4-5 تا جمله امام صادق علیه السلام میبینید، بدون خطاهاش، بدون مطلق نگریهاش. یا نمیدونم آلبرت کوهن چی گفت یا کی چی گفت، هر کدوم پدران یک جریان مکتب وسیع تو حوزه علوم اجتماعی و علوم اقتصادی میشن و همه اینا میبینی، یک بخشی از واقعیت رو میبینه، یک بخش دیگه‌شو نمیبینه، میاد ابرو رو درست کنه، چشم رو کور میکنه، میاد مناسبات اقتصادی رو میبینه، تعلیم تربیت رو نمیبینه. او یکی تعلیم تربیت رو میبینه، مباحث ژنتیک و ارثی رو نمیبینه. که امام علیه السلام مثلا میفرمان طرف میگه که دارم با فلان کس ازدواج میکنم، امام میفرمان از با ایشون ازدواج کنی بچه ترسو میشه، بچه‌تون ابن نداره ولی بچه‌ت شجاع نخواهد بود. یعنی مسئله ژنتیک، مسئله نطفه پدر، شیر مادر، اینا همه اثر داره در روحیات، در اخلاق آدم ها. البته اخلاق هم او بخشش که دست شما نیست، دست ما نیست، ژنتیکه، برای اونا به ما پاداش یا عذاب نمیدن. دیدید بعضی ها همینطوری الکی آدم های خوبی هن. یعنی واقعا بدون اینکه تهذیب نفس بکنن آدم هایی میبینیم که آدم همش حسودش میکنه به اینا، که این اصلا بدونه که تهذیب نفس و زحمت بکشه همینجوری خوبه، اصلا همش مهربانه، به کسی ظلم نمیکنه، اصلا زود راضی میشه و فلان و اینا. یک کسایی هم هستن همجور ذاتن شلوغن، یعنی واقعا یک لحظه رو تو این طرف میکنی احتمال ده همین لحظه یک کاری بکنن. خب اینا بخشش ژنتیکی و ذاتیه. در روایت از امام صادق علیه السلام پرسیدن خب آقا اینا چجوریان؟ امام صادق پرسیدن نه هر دوشون خوبن به لحاظ رفتاری، اما خداوند به او کسی که به لحاظ ژنتیکی و ارثی و روحی روانی یه آدم نامتعادلیه، به خاطر تأثیر چی؟ تغذیه، وراثت، محیط، همه اینا رو امام میبینن دیگه. میگن کسی که توی خانواده فاسدی بزرگ شده، توی جامعه بیدین آمده، این آدم اگر صالح بشه پاداشش پیش خدا خیلی بیشتر از اون کسیه که بدون زحمت صالح شده. یعنی چی؟ یعنی تمام عوامل غیر ارادی فردی رو میبینن، یعنی ساختار اجتماعی هست، رسانه، تعلیم تربیت، مباحث ژنتیک، طبقه، محیط، همه اینا هست، اما اصالت رو فقط به اینه بده. میفرمان تو هر شرایط و موقعیتی میتوان انسان بود، ما مجبور نیستیم حیوان باشیم، انسان عاقل مختار است نه حیوان مجبور. اینا خیلی مهمه برادران و خواهران شما، ما عذر میخوام این بحثا تکراری خسته کننده توی هوا، ولی این حرفا برای شما که یا استاد دانشگاه هستید یا معلم دبیرستان ها فرهنگی هستید، اینا خیلی مهمه که هم خودمون بدونیم و هم اینا رو به بچه ها، به جوان ها، به بچه هایی که وارد این حوزه ها میشن انتقال بدیم. که مثلا مفهوم ساختاری فشار یکی از هسته های هزاران پایان نامه شده در علوم اجتماعی در دنیا، که بزهکاری رو مفهوم نسبی میکنه و الگوی رفتاری میگه هر کسی یه الگوی رفتاری داره، اینا متفاوتن، هیچ کدوم بر دیگری ترجیح اخلاقی و عقلانی ندارن. تحلیل ساختی و کارکردی یکی میکنه اصل، یکی میاد عرض کردن او مفهوم تضاد تکیه میکنه که جامعه مجموعه ایست از اجزاء متکثر با علاقه متضاد که از قدرت، از پلیس باید استفاده کرد، اینا رو کنار هم چید. یکی میاد میگه نه، اینا همه غلط الگوی کنش متقابل رو مطرح میکنه که رفتار هر کسی تحت تاثیر رفتاری است که با او میشود، بقیه چیزا تأثیری نداره. یکی نظریه یادگیری رو محور سبک زندگی قرار داده که آقا اصلا فقط اون چیزایی که آموزش میدن اصل، بقیه همه طبقه، اقتصاد، جامعه، سیاست، تعلیم تربیت، اینا همه حرف مفته. یکی میاد الگوهای کنترل رو محور مدیریت سبک زندگی قرار میده که همه چیز از بیرون قابل کنترله. یکی میگه اساسا گناه امر طبیعی است، داوری اخلاقی نباید کرد. گناه چیه؟ یا همه زندگی گناهه یا همش ثوابه، همه چیز رو باید به رسمیت شناخت. من میخوام بگم که هر کدوم از اینا در یک بُعد افراد، در یک بُعد تفرید کردن. جامعیت اینها رو ما در قرآن، در روایات پیامبر و اهل بیت داریم. متاسفانه نه دانشگاه‌های ما، به خصوص در رشته علوم انسانی اجتماعی، و حتی نه حوزه‌های ما نیاموختن و نیاموختیم که سراغ قرآن و روایات و حتی دعاها، ادعیه که پر از مفاهیم انسان شناسی، هستی شناسی، خداشناسی، جامعه شناسی، روانشناسی، تعلیم تربیت، مبانی فلسفه سیاسی، پر از اینو مملوه در دعاهای ما. همین صحیفه سجادیه که دعاست اگر متفکرانه کسانی برن سراغش از منظر علوم انسانی و علوم اجتماعی بهش نگاه بکنن، هزار نظریه میاد که هر کدوم از اینا تو دنیا یک بلوای معرفتی به پا میکنه، ولی هنوز ما یاد نگرفتیم که چگونه با اینا روبرو بشیم. خب نوشتن که نگه داشتن آبروها مهم است، در صورتی که بعضی ها از همین حدیث سوء استفاده میکنن. مثلا کسانی که روز روشن مرتکب خلاف میشوند، چرا مسئولین از بردن نامشان میمانند؟ آیا این هم حفظ آبروست؟ در حالی که بعضی بیچاره ها خلافشان به چشم هم نمی آید و خیلی راحت نامشان برده می شود. یه حرف درسته. ببینید در باب افشاء مجرم یک اصل حاکم داریم و یک اصل در موارد استثناء. اصل حاکم اینه که آبروی فرد برده نشود، آبروش حفظ بشه. یعنی اگر یک کسی یک خطایی کرد، یک گناهی کرد، خب مجازات بشه، اما اگه دیگه آبروش رو ببره که تا آخر تو جامعه‌ای نتونه زندگی بکنه، شوهرش، زنش، بچهش، فامیلاش، تا آخر بچهش تا آخر خجالت بکشه، هر جا میره دیگه بی آبرو باشه، برای چی؟ اصل میگفتن اگر کسی جرمی، خلافی انجام داد، مجازات بشه. اگه صاحب حق بخش مردم هم ببخشن، اگه نمیخوان ببخشن مجازات بشه، اما اعلام نکنید عمومی. اما در مورد بعضی از موارد گفتن اعلام بکنید، و اون مواردی که تکرار جرمه، مواردی که تجاوز به حقوق اجتماعی است، و هم برای که دیگران جرأت نکنن سراغ این مسئله بیان. ولی اونجا هم با ریختن آبروی فرد و به خصوص خانوادهش و اینا مخالفن، ولی متقابلا او کاری کرده که آبروی کل اسلام و مسلمین داره ریخته میشه. اون موارد موارد خاصیه که گفتن، مثلا سوار الاغش معکوس رو الاغ بنشونین، کلهشو بتراشین، مسخرهش کنین، ملع عام شلاقش بزنین، اینا موارد خاصیه برای تربیت اجتماعی که مردم نگن که آقا چرا عدالت اجرا نمیشه، بعد بهشون بگن آقا نخه داره اجرا میشه، میگه کو تو اتاقای دربسته، اگه راست میگین بیاین اجرا کنین ملت ببینن. اینجا رو گفتن موارد خاص، بله که تبعیض بشن. اگه یکی مقام یا پول داره، یک جرمی رو انجام میده، این حفظ بشه آبروش، یک فقیر همون جرم رو انجام بده آبروش بره، این خلاف. خب نوشتن که از یکی از آقایون اسم بردم که ایشان چند سال پیش گفتن مردم در تعیین حق و باطل کاری نیستن. این جمله اگه به معنای تعیینه که اینه بگیم آقا رأی بگیریم چی حقه چی باطله، به این معنا این حرف درسته. یعنی بگیم که آقا اصلا حق و باطل و عدل و ظلم و اخلاقی و غیر اخلاقی معنی نداره. بیشتریا ببینیم توی جامعه میگن چی خوبه، همون خوبه دیگه. این که حتما به این معنا اگر هست این حرف درسته، چون جامعه باید تابع حق و عدل باشه، حق و عدل تابع نظر من و شما و منافع ما نیست. اما اگر مراد این باشه که مردم اصلا شعور ندارن مطلقا و تشخیص حق و باطل اصلا هیچ وقت نمیتونن بدن، با این اطلاق این حرف غلطه. گاهی میشه گاهی نمیشه. فرمودن که سوالم در زمینه سرنوشت است که چقدر باید با آن اعتقاد داشت، آیا هر فرد سرنوشتش مشخص شده یا نه، اگر نیست ژنتیک چرا با انسان همراه میشود و با درصد بالایی در سرنوشت فرد تأثیر میگذارد؟ اولا هر کسی، همه افراد بشر اگر ژن تأثیر داره در همه تأثیر داره، نه فقط در شما یا یک شخص خاصی. در همه تأثیر داره. عرض کردم به لحاظ اجتماعی اگه یه آدمی به طور ژنتیک عصبی زودتر عصبانی میشه و کاسپوزه میزنه، خب اینو نمیتونن قانون بگه که ایشون ببخشید از به لحاظ ارثی کلا ذاتن از کوچیکی همینجوری بوده، اب نداره، شما زدید سه نفرم کشتی، اب نداره، ولی اون رو مجازات میکنیم، اینو نه. به لحاظ اجتماعی مجبورن با همینا یکسان برخورد بشه و الا نظم اجتماعی از هم میپاشه. بعد ما از کجا داوری کنیم که به لحاظ ژنتیکی کی چجوری هست چجوری نیست؟ چون یه خط قرمزی نداره که بگن از اینجا به بعد ژن‌ها آگاهانه خیانت و جنایت میکنن، از اینجا به بعد چی غیر ارادی جنایت میکنن. بله، اسلام میگه اگر کسی اختلال مغزی و ذهنی و روحی پیدا کرده جوری که نمیفهمه چیکار میکنه و نفهمیده، این مشکل عقل داره، این مسئول نیست، مثل دیوونه است دیگه. اما این که کلی بخوایم تک تک موارد رو بر اساس ژن مجازات کنیم اصلا امکانش نیست و قابل داوری خانه خواهد بود. اما به لحاظ اخلاقی و انداللهی پیش خداوند، او حیات حقیقی بشر، خدای متعال این تفاوت‌ها رو حتما لحاظ میکنه. اینجوری نیست که خدا از یک فقیر همون چیزی رو میخواد که عیناً از یک ثروتمند میخواد. از یک کسی که مادرزاد فلج به دنیا آمده یا کر و کور به دنیا آمده بگیم خدا از او همون چیزی رو میخواد از که یک از یک آدم سالم میخواد، هرگز اینطور نیست. خدای متعال تفاوت بسترها رو لحاظ میکنه. بعد ممکنه، رضا تو روایت داریم میفرماد که یک آدمی که به لحاظ معرفتی مسائل براش روشنه، این یک گناه رو بکنه، همون گناه رو یه آدمی که تو محیط بدی بار آمده اصلا این چیزا رو نمیفهمه، هر دوی اینا یک عمل انجام بدن، مجازاتشون پیش خدا یه جور نیست، متفاوته. چنان که پاداشش هم همینطوره. زمان جنگی بوده، تجاوز می‌خواستن بکنن به جهان اسلام، پیامبر فرمودن هر کس میتونه بره جبهه، هر کس هم میتونه کمک مالی بکنه بیاد، که خود پیامبر می‌خواستن برن برای نبر. نقد شده یک پولدار خیلی ثروتمندی اومد و گفت آقا من ببخشید کار اقتصادی میمونه و از نظر اقتصاد و اینا خیلی مهمه و اینا، من پشت جبهه باید باشم، نه اگه میشه من نمیام کمک میکنم. بعد اومد یه مبلغ کلانی هم داد و رفت. یه پیرزن فقیری هم آمد یک دو سه شاخه خرما آورد، اونا رو گذاشت، گفت یا رسول الله من دیگه هر چی دارم همینا تقدیم به شما. پیامبر فرمودن خدای متعال از این پیرزن قبول کرد، از او قبول نکرد، برای که این خدا به کمیت نگاه نمیکنه. این پیرزن هر چه که داشت همینا بود، همه رو داد، ولی او هزاران برابر این رو داره، هم جونش رو در برد از معرض خطر، هم اموالش رو، او مبلغش بیشتر بود، ولی این رو خدا قبول میکنه نه او رو. تنها مکتبی که به درستی مسئله اقتضاعات بیرونی، اقتضاعات الهی مثل تقدیر الهی و اقتضاعات مادی که خداوند گذاشته مثل همین چیزایی که عرض کردم، هم اینا رو میبینه و هم اراده انسان، اراده خدا، اراده انسان و کاملا اختیار انسان جزء تقدیر الهی میشه و میزان مسئولیت انسان و تشخیص و عقلانیت انسان لحاظ میشه، در نگاه اهل بیت به مسئله جبر و اختیار و مسئله سرنوشت. فرمودن که شما فرمودید ما مسلمانیم ولی در جامعه اسلامی نیستیم، چرا؟ در صورتی که بهترین ها را داریم و امام این صفت خوب را برای مردم ایران دانستند. ببینید من نمیگم، نگفتم جامعه ما اصلا اسلامی نیست. من عرض کردم جامعه ما در یک مواردی اسلامی هستیم، ما در یک موارد غیر اسلامی داریم زندگی میکنیم. و الا اگر غیر اسلامی نیست، خب خیلی از مشکلات معنوی اخلاقی که هست تو جامعه ما خیلی جامعه دیگر مسلمان برای چیه؟ مثلا میگن جامعه اسلامی مشخصش اینه که کسی به کسی دروغ نمیگه. الان اینجوریه، میگن بازار اسلامی بازاریه که توش چونه نمیزنن، قسم نمیخورن، دروغ نمیگن. بازارهای ما همه همینجوریه الان. بازاریای ما اینجوریه همه. اگه همه داریم طبق اسلام عمل میکنیم، یعنی هیچ کس رشوه نمیگیره، دروغ نمیگه، خیانت نمیکنه، معتاد نداریم، دزد نداری، خب پس دیگه یک جایی خلاف اسلام داره عمل میشه دیگه. اما این معنیش نیست که این جامعه غیر اسلامیه. همین جامعه ما در بسیاری از خصوصیات اسلامی از اکثر جوامع جلوتره. در بسیاری از خصوصیات انسانی ما نمره ملت ما 20 تو دنیا، در بعضیش هم 16-17، در بعضیش هم تجدیدی، در بعضیش هم نزدیک به صفر. اینا باید ببینیم کدوماش عقب و کدوماش جلوه. گفتید در اسلام فرد محو نمی شود، اما در عرفان شیعه گفته می شود فرد یا عاشق محو می شود و همه چیز خدا و معشوق می شود، فرد و من دیده نشود. فرد که توضیح دادم، ما گفتم که دو تا فرد داریم، گفتم یک فردیت مادی داریم، در اون فرد اصلا خدا نیست، حذف میشه یا حاشیه است. اما این فردیت الهی که گفتیم، کرامتش به چی بود؟ به عبدالله بودنش بود. گفتیم دیگه این به خاطر عبودیت کرامت فرد پیدا میشه. بنابراین اینجا فردی که محو میشود، اون فردیت حیوانی فرده. فردی که اصل میشود، فردیت الهی اوست که به عبودیت او مربوطه. بنابراین اینا با هم منافاتی نداره. خیلی خوب، خیلی ممنون و متشکرم. و السلام علیکم و رحمت الله.